أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در تبدل اجتهاد بود و اینکه وقتی فتوای مجتهد تغییر میکنه، در درجه اول برای خودش و بعد برای مقلدینش، آیا اعمالی که سابقا مطابق اجتهاد قبل انجام داده بود درسته یا باید اونها رو اعاده کنه، باید اونها رو قضا کنه؟ گفتیم مبنای مرحوم آقای آخوند و حضرت امام رو در مسئله دیدیم، گفته بودن نه، اگر این اعمال گذشته مستند به قطع یا امارات بوده، اینها رو باید همه رو اعاده کنه یا قضا کنه. ولی اگر این اعمال مستند به قطع نبوده، مستند به امارات نبوده، مستند به اصول عملیه بوده، اینها رو لازم نیست اعاده کنه و صحیح واقع شد. یه تفصیلی از مرحوم صاحب فصول مطرح شده بود که البته مرحوم آقای آخوند گفته بود ما وجه این تفصیل رو نمیدونیم، چرا ایشون این گونه گفته. دیروز تقریر مرحوم آقای آستابالحسن اصفهانی رو از این تفصیل خوندیم، روز گذشته هم تفصیل و تقریر مرحوم آقای آخوند رو. مرحوم آقای آشمم دوسن اصفهانی صاحب نهایت و درایه، ایشون یه تقریر دیگری، تقریر سومی از این بیان و از این مطلب ارائه داده. اینی هم که سه تقریر از این مطلب اقامه شده از باب اینه که نوع بیان مرحوم صاحب فصول در مسئله گنگ، مفهوم نیست که چی میخواستن بگن. اما تقریر مرحوم آقای اصفهانی از سخن صاحب فصول که بیان میشه، اگه بخوایم بگیم میگیم تقریر شیخ محمد حسین اصفهانی از شیخ محمد حسین اصفهانی، هر دوشون محمد حسین هن اسماشون. ایشون میگه صاحب فصول میخواد بگه ببینید اعمال بر دو گونه هستن. اعمال ما یک سری باقی میمونه موضوعشون، خود عمل تموم میشه، شما یه کاری میکنید زمان که میگذره اون عمل در ظرف زمان تمام میشه، اما موضوع بعضن باقی میمونه، بعضیا موضوع باقی نمیمونه. مثلا نماز میخونی، خب نماز تموم میشه، عقد میخونید میگید بعت و اشتریت و تمام شد، عقد تمام شد. اما سر گوسفند رو میبرید، این گوسفند هنوز باقیه، درسته شما ذبح کردید، ولی گوسفند به عنوان یک حیوان، یک موجود که البته الان مرده، هنون عشقش رو زمین هست، دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز ممکنه بمونه. اون اتفاقاتی که با گذشت زمان تمام میشن. نماز خوندی تموم شد، روزه گرفتی تموم شد، عقد خوندی تمام شد. اینها رو آقای اصفهانی میگه مجزیه، تموم شده رفته. اما گوسفند و قطع حلقوم کردی، نشش هنوز اینجا افتاده، تبدل فتوا پیدا شد، این نجسه. اگر گوسفندم خورده بودی تموم شده بود رفته بودن، الان هنوز باقیه. ولی سوال، خب آقا ما گوسفند و قطع حلقوم کردیم، بعد دست بهش زدیم، بعد واسادیم نماز خوندیم، بعدش تبدل فتوا شد. میگه اون نماز تموم شد، نمازت صحیح بود. گوسفنده الان نجسه، نمازی که قبلا باش خوندی چون تموم شده رفته درست بود. پس هر کاری که شما کردید اگر ازش موضوعش هنوز باقیه، موضوعش نه نتیجش، میگیم ثمرش کجا معلوم میشه، موضوعش باقیه، این مجزی نیست. اما اگه موضوعش باقی نیست و تموم شده، دیگه هرچی بود بر گذشته ها صلوات. دیگه رها کن گذشته رو، آسان گیر بر خود کارها. گفت آسان گیر بر خود کارها، که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. اونم دیگه حالا اونا که رفته رفته. خب چرا میگیم نتیجه و نه اثر و نه نتیجه نگید، بگید موضوع؟ برای اینکه عقد نتیجه داره. شما پارسال اجتهادت این بوده یا مرجعت اینو میگفته که عقد فارسی درسته، رفتی پیرن از رفیقت خریدی به فارسی، همسر برگزیدی به زبان فارسی، هنوز اون پیرن رو داری؟ هنوز اون زنم داری؟ امسال اجتهادت عوض شده، به این نتیجه رسیدی نقد فارسی غلط. اینجا عقد که شما خونده بودی تموم شده، دیگه عقد نیست، آثار برش مترتبه ها. اون همسر هنوز همسر شماست، اون پیرن هنوز پیرن شماست. میگه اینا اب نداره، اینا درست. اونی که ملاک عدم اجزاء اینه که موضوعش باقی بمونه، گوسفنده باقی بمونه. این تقریر مرحوم آقای اصفهانی که دیگه حالا یه سری مثال ها میشون براش میزنه، البته مثال ها رو مستفاد از فرمایشات خود صاحب فصوله. مثلا یه مثال دیگه‌ای که میزنه، میگه که ببینید مثلا این که چه مقدار یک زن به یک بچه شیر بده تا این بچه بهش محرم بشه، یعنی رضا به چقدر حاصل میشه، چقدر بشه این بچه میشه بچه رضاییش. فرض کنید یه مجتهدی فتواش اینه، 10 بار اما بعدها نظرش عوض میشه، میگه 20 بار. اون وقتی که نظرش بوده 10 بار، یه کسی از این تقلید میکرده، اون زن یه بچه ای رو میگیره 10 بار شیر میده و این بچه میشه بچه رضاییش، محرمش. بعدها نظرش عوض میشه، میگه نه، باید 20 بار باشه، با 10 بار نمیشه. اینجا ایشون میگه مجزی این کماکان محرمه. چرا؟ چون رضا یعنی شیر دادن تمام شد، موضوع تمام شد، آثارش باقی میمونه ها، مثل آثار همون محرمیه، آثار همون مالکیت در پیرن یا همسری در نکاح. دقت کنیم، آیاش و حسین صاحب نهایت و درایه حرف صافوصول رو نمیپذیره، میگه ولی صافوصول اینو میخواد بگه. پس صاحب فصول مطابق اون چیزی که از آخوند خوندیم، بین جایی که خود حکم و متعلق حکم محل بحث بود فرق گذاشته بود، جایی که حکم عوض شده یا متعلق حکم، مطابق اونی که دیروز از مرحوم آستبالحسن خوندیم، بین چی فرق گذاشته بود؟ بین اون جایی که اعمال قبل از حصول اجتهاد که انجام شده، اعمالشون مستند به اجتهاد بوده باشه یا غیر مستند. مطابق فهم و تقریر مرحوم آقای اصفهانی، محقق اصفهانی متأخر، ایشون بین بقاء موضوع و عدم بقاء موضوع فرق گذاشت. خب نفس اتفاق رو ببینید، اتفاق به عبارت اخرى عبارت است از گوسفند، هنوز باقیه، اما اتفاقات قبلی عبارت بود از شیر دادن، تموم شده. اتفاق قرار بود از عقد کردن، تموم شد. خب همینجا یه اشکالیه تو برگمون نیست، بعدن باید واردش کنیم. اینجا این چه حرف، چه فرقی میکنه بین سربریدن و بقای گوسفند؟ خب اونم همینه، بگید، بگید اتفاق ذبح بوده، تموم شده. این گوسفندی که باقی مونده، این گوسفند در حقیقت ثمره اون ذبحه، این مالکیت که ثمره عقده، این محرمیت که ثمره رضاه. شما یه عینیت خارجی فقط دارید اینجا، اونجاها عینیت خارجی ممکنه بگید نداریم. آقا محرمیت چی چیه؟ محرمیت یه امر اعتباریه. ملکیت چیه؟ یه امر اعتباریه. اینجا یه گوسفندی رو زمین. خب اگه اینو میگی، اونجا یه بچه‌ای موجود. خدا آقای اصفهانی کأن به این نکته متنبهه، میگه به ما اشکال نکنید که چه فرقی است. ببینید صفحه 290 رو، ها، یا 291، والفرق بین العقد الفارسی 91، والفرق بین العقد الفارسی والعقد علی المرضعه به عشر رضعات، اینه که شما اونجا محط فتوا عقد اول درست بوده، محط فتوا در مرعه مرضعه نقص در اون ارضاء ندادن، مسبب فتوا هنوز باقیه. خب اینا همش قابل تردید، قابل شبهه است. اونجا رضا تموم شده، عقدم تموم شده، فرقی نمی کنه تو داستان که. یعنی یه امر اعتباریه، اونجا یه امر غیر اعتباریه. پس اولا این واقعیت اینه، باز هم ما این تفصیل رو نمیفهمیم یعنی چی. ملاکی نیست. شما میگی در این گوسفنده هنوز گوسفند رو زمینه، خب اونم اینجوری بگو، اونم مالکیت هنوز رو زمینه، محرمیت هنوز موجوده. گوسفند که موضوعیتی در داستان ما نداره. از الازالک این که این تفصیل ها رو اصلا تصویرش هم کردیم، گفتیم تصویر قابل اعتنایی هم داره، دلیلی اقامه نکردید چرا این تفصیل درسته، فقط تفصیل دادن. لذا از این جهت حق با مرحوم آقای آخونده، که آقای آخون میگه ما نمیدونیم وجه این تفصیل چیه. اصلا قبول بگیم موضوعاتی که هنوز باقی هن مثل گوسفند، اینا توشون تبدل اجتهاد باعث وجوب اعاده میشه، وجوب قضا میشه. اما اگر این موضوعات تبدل پیدا، موضوع از بین رفت، مثل عقب تمام شد، صیغه خوندن تموم شد، نماز تموم شد، روزه تموم شد، اینا معجزیه، چون قبول اینا دوتا نوع هست. چرا اونجا معجزی اینجا نیست؟ دلیلی بر مسئله اقامه نشده. اما بالاتر از او به نظر ما تصویر داستان تصویر دارای محصلی نیست، کما اینکه سه تا از بزرگان هم، آقای آخوند، مرحوم آستابالاسد، مرحوم محقق اصفهانی، هر سه در مسئله نوعی ابهام دارن، سه نوع مختلف تصویرش کردن. تمام. خب حالا وارد اصل داستان بشیم، ایناش دیگه بقیهش خیلی مهم نیست. ادله اجزا رو بررسی کنیم. قبل از ورود به ادله اجزا یه نکته رو توجه بکنیم، بسیار مهم. ما رو مبنای خودمون البته که طبعا مبنای امام و آقای اصفهانی و آقای آخوند بود، تو بحث اجزا میگفتیم قاعده اولیه اینه، اگر مستند فتوای قبل شما، مستند فتوای قبلتون اگر قطع بوده یا اماره بوده، اجزا نیست، یعنی همه اون قبلی ها باطله. اما اگر مستند فتوای شما اصول عملیه بوده، نه این درست. مثلا اصول عملیه چیه؟ اینه، مثال زدم براتون، گفتم یه حیوان اینجا از آمیزش سگ و گرگ به دنیا اومده، نمیدونم پاکه یا نجسه، میگم اصالت و طهاره، گفته پاک، برخورد طهارت باش میکنم، دست بهش میکشم، نماز میخونم، بعدها یه روایتی دستم میرسه که معلوم میشه نه آقا این نجسه، المتولد من الکلب و الذئب نجسون. مثلا اینجا اون نمازا قبلی پا درست. چرا؟ علت شم اینه که میگفتیم در بحث اجزا اصول عملیه حکم مماثل درست میکنن، اما امارات و قطع هیچی درست نمیکنن، پوچه پوچه. اگر روایت گفته بود نه اصل طهارت، روایتی گفته بود این متولد من از ذئب و الکلب، ها که ما نماز خوندیم، بعدها یه روایت اقوا پیدا کردیم، اون روایت رو گذاشتیم کنار، اون نمازهایی که قبلا خونده بودیم باطل. خب خیلی ثمره برش باره، حداقل این که خود بنده مطابق اگر این قاعده درست باشه باید 10-15 سال 20 سال مطابق فتوای امام ما چه کار کردیم؟ نمازهای شکسته بلاد کبیره ای خوندیم. خب همه رو باید اعاده کنیم، چون بعدن گفتیم بلاد کبیره مثلا درست نیست. یا اگر سفر رفتیم نماز شکسته میخوندیم، بعدن تبدل اجتهاد شد، گفت کسی رو سفر نمازش تمامه، باید نمازاشو دوباره همه رو اعاده کنه. یه شی سنانی فرق قضیه. گفتم فتوا مرجع میمیره، مرجع جدید میاد، تو فتاویشون خیلی با هم اختلاف دارن. اینجا چه کنیم؟ این قاعده اولیه‌مون پس اینه. حالا ببینیم آیا دلیلی داریم که از این قاعده اولیه دست برداریم. یعنی ما بودیم و ادله اصولیمون اینه، حالا آیا یه چیزی داریم که روی اون ادله اصولی سوار بشه؟ نکته اول این که یه نکته رو توجه بکنید و اون این که مرحوم آقای آشمم تقی اصفهانی، فعلا گرفتار اصفهانی ها شدیم، همینجوری تو اصفهانی به اصفهانی. آقای آشمم تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین، ایشون میگه آقا یه ذره دلتون رو قرص بکنم، و اون این که حکم به عدم وجوب اعاده و قضا یعنی واجب نیست، درسته ولش کن ما مزا مزا، این ظاهر مذهب شیعه است. یه اصلا ظاهرن مذهب شیعه اینه. این خیلی نکته مهمی است، ما آخر تو جمع‌بندی باش کار داریم. کسی هم به این صراحت نگفته، آدم کمی هم نگفته. یعنی یه وقت حالا یک مجتهد از راه رسیده ای میگه، تازه کاری میگه، اما گفتم آقای صاحب‌هاشیه، صاحب هدایت المسترشدین، آقای هاشم تقی در غلل اجتهاد شیعه است، بسیار ملاست، حرف کیلویی نمیزنه، قیراتی صحبت میکنه. نه کلشو میگه، بله در عبادات میگه، ایشون در مطلبش در عبادات، عمدش هم در عبادات، البته در عبادات درست بشه در معاملاتش سمرش بیشتره، ولی میشه اونو با طریق اولا به نوع دیگه عرضش. چرا سمرش بیشتره؟ چون عقود و ایقاعاتی که ما انجام میدیم خیلی زیاده، اینا مطابق فتواها عوض میشه، خیلی تغییر میکنه. مثلا الان شما با بانک کار میکنید، پول میگیرید میذارید میبرید، اما یه فتوای مثلا یه مرجعی پیدا میشه، داشتیم در همین مراجع دوره خودمون مرحوم آقای بهجت، اینا مثلا در بانک یهو شبهه میکنه، یا این مال مختلط به حرامه، این پولایی که گرفتید معلوم نیست کدوم به کدومه، اینا رو وقت باید میره تو اموال مختلط به حرام، معلوم نیست چی به چی میشه. پس این جور موارد در معاملات هم دارای ثمرات زیادی است، به خصوص این که میگم بطلان و عقود که پدید میاره، مالکیت ها برمیگرده، نکاح ها ممکنه باطل بشه و قص علازاله که زیاد. در بحث های طلاق بحث های ثمرداری داره. بعضی آقایان مثلا همین الان ممکنه مرجعی بگه طلاق هایی که کشورهای خارجی میدن درست، زن مطالبه میکنه، این احکام المستقربین بهش میگن، اینایی که در غرب زندگی میکنن، یکی از بحثای بسیار سختشون همینه، طرف زنه با شوهره رفتن مثلا فرض کنید در سوئد، دعواشون شده اونجا، رفتن دادگاه، دادگاه زنه رو طلاق داده، مرد طلاق نمیده، شرعن طلاق نمیده، حکومت اسلامی هم نیست که بگیم از باب حکومت طلاق داده، حالا اون زنم بعدن میره ازدواج میکنه و همون طلاق، اون وقت طلاق داده نشده، مردم لج میکنه میگه نه خیلی طلاق نمیده، طلاق نمیده، اون اونجا با یکی دیگه ازدواج کرده، حالا یه مرجعش میگه نه درسته، بعدن یکی میگه غلطه، حالا الان مشکلات دیگه حقوقی هم براشون باره، از جمله این که نمیتونه بیاد ایران، بیاد هنوز شوهره شوهرشه ممنوع الخروجش میکنه، لذا بیچاره مثلا اونجا 20 ساله همینجوری مونده، از اینجور احکام مترتبه براشون زیاد. یا همین دادگاه های خودمون، یه مرجعی ممکنه اصلا طلاقهای دادگاه رو قبول نداشته باشه، بگه طلاق به یاد من اخذ به ساق، طلاقی که دادگاه میگه طلاق درستی نیست. حالا یا حکومت اسلامی اصلا ولایت فقیه رو قبول نداره، شأنی بر حاکم قائل نیست، یا میگه این درست نبوده، یا اصلا میگه برفرضم که حاکمم باشه نمیشه. اصلا الان تقریبا قول خیلی قویم هست، میگه فقط دست مرد طلاق. خب حالا این زن رفته دادگاه، همینجا تو قم حاکم شهر طلاقش داده، این طلاقش میده، این زنم بعد میره ازدواج میکنه، مرجعش میگه درسته، اون یکی میگه غلطه، بعد بچه ها چی میشن، ازدواج ها چی میشن، همینجوری تو هم میاد. این بحث های اینجور بحث ها اونجا خیلی مطلب داره. اول مقلد کسیه که میگفته درسته، بعد مقلد کسی شده که میگه غلطه. حالا چه کار کنه؟ اون باطله، ول کنه زنه شوهر جدید رو ول کنه، چه کار بکنه از این آثار؟ باز قصه تو قصه، در مرحوم آقای استبولحسن اصفهانی که ذکر خیرشون اینجا رفت، روز گذشته ایشون بهش نامه می نویسن، لبنان اون وقتا خیلی بودن که شوهراشون می رفتن به اروپا کار می کردن، می رفتن و گمم می شدن، نبودن، نمی اومدن، بر نمی گشتن. به ایشون نامه می نویسن وکلاشون از لبنان علامه نقل که اینجا 2,000-3,000 زنن که اینا شوهرها ول کردن رفتن، خبری هم ازشون نیست، یا نمیان، تکلیف اینا رو هم معلوم نمی کنن، نه طلاقشون میدن نه بر میگردن سر خونه زندگیشون. اینا تو لبنان موندن، شوهرام رفتن اروپا مشغول کار، حالا یا خبری ازشون نیست، یا اگرم خبری ازشون هست حاضر نیستن برگردن تکلیف اینا رو معلوم بکنن. مرحوم آقای استبولحسن به اعمال ولایت فقیه در آن واحد هر 2,000 رو طلاق میده، میگه همه طلاق. خب زندگی اینا رو راحت میکنه. حالا اگه یه نفری بعدن مقلد غیر استبولحسن شد، یکی از اون زنان، اون طلاق رو میگم نه، ولی فقیه همچین شأنی نداره. مرحوم آقای خویی هیچ شأنی برای ولی قائل نبود، حتی در گرفتن وجوه، حتی در اعلام ماه، نقطه مقابل امام که ایشون خب ولایت فقیه و با صورت اطلاق قبول لاج ایشون و هیچیش اصلا نداره، فقیه ولایت نداره. حالا بعد استبولحسن طرف شد مقلد آقای خویی، اون زنه چه کار بکنه؟ اولین دلیلی که گفته شده بحث ضرورت. یکی از فقهای معاصر موجود و مدفون و مرحوم در نجف که کتابش هم کمتر هست و کمتر هم شناخته شده است، این بحثایشون نسبتا خوب نوشته، کتابی داره به عنوان مدار کل عروت الوسقا، مرحوم آقای شیخ یوسف بیارجمندی، البته رو کتابش نوشته شیخ یوسف خراسانی، در نجف هم بوده و فوت کرده. ایشون میگه یکی از ادله‌ای که بر اجزا قائم شده ضرورت مذهبه. تقریبا تو همین فضای اولین مطلبی که از مرحوم آقای آشممتقی خوندیم که گفتیم گفته ظاهر مذهب، شیخونام توضیح خیلی خوبی دادن، گفتن ایشون فقط در عبادات اینو میگه، درسته. اما آقای آشیخ روزو گفته نه، مطلقا ضرورت. خب آیا ضرورت هست یا نه، جلوتر راجبش بحث میکنیم. اگه ضرورت مذهب باشه که خیلی چیز خوبی میشه دیگه، اصلا بحث راحت میشه و دیگه مشکل همه حل میشه. البته خود ایشون ادعای ضرورت نمیکنه، میگه یه ادعایی گفتن بل ادعا بعضهم از ضرورتی، یعنی بعضی از فقها ادعای ضرورت کرد. اینجا یه نکته یادتون باشه، و اون اینکه اجماعش هم محل بحث بود، چه برسه به اینکه ضرورتش. آقای آخون گفته بود که گفتیم گشتیم پیدا نکردیم، تو هم نگرد نیست، دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دی ودد ملولم و انسانم آرزوست، گفتن یافت می نشود، گشته ایم ما، گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست. حالا ما هم گشتیم آنم آرزوست نیست. حتی مرحوم آقای شیخ انصاری گفته بود ادعای اجماع بعض من لیس له تحقیق ادعا کردن، یعنی سواد مواد درست درمونی مثل ما ندارن، اونا هم همینجوری گفت. لذا ضرورت به طریق اولا محل خدش است و محل شبه است. دومین دلیلی که اقامه شده اجماع. باز دوباره مرحوم آقای آخون یادمونه که ایشون ادعای اجماع کرده بود، البته ادعای اجماع خودش نکرده بود، نقل کرده بود، گفته بود نقل شده البته در عبادات نه در معاملات. در کلام مرحوم آقای نائینی هم بود، باز اگه دوستان یا فراموش نکرده باشن انشاءالله گفتیم، مرحوم کاظمی گفته بود ادعا شیخون الاستاد حفظه الله اینو ادعا کرده در مطالبش. ولی اجماع هم به تعبیری که مرحوم شیخ این رو شکونده گفته من لا تحقیق له، بنابرای نقلی که مقررش مرحوم کلانتر بیان کرده این گونه است. از افعلازالک این که همین آقای شیخ یوسف بیارجمندی خراسانی که ازش مطلب یاد کردیم رحمت الله علیه، ایشون برخلافش دوتا نقل اجماع آورده، گفته که نه تنها اجماع این ورش شبه ناکه، بلکه علامه هلی و سید امیرالدین اعرجی ادعا کردن بر عدم اجزا، گفتن بل اجماع مجزی نیست باید اعاده کنه. ولذا ادعای اجماع در مقابل خودش با یک ادعای اجماع طرف دیگر هم مواجه. آقای خویی ایشون اینجا میگن که اصلا ادعای اجماع در همه مسائل هم نیست، در احکام تکلیفی است، در احکام وضعی نیست، یعنی در مالکیت و طهارت و نجاست و حریت و زوجیت نیست، کسی این ادعای اجماع نداره. صحت، لذا اگر فتوای یک مرجعی عوض شد اون که بعد استبول حسن آمد اون زنا دوباره باطل میشه طلاقشون. بلکه اگرم ادعای اجماعی هست در احکام تکلیفی، نماز خوندی صحیح بوده، روزه گرفتی صحیح بوده، البته گفتیم مرحوم آقای آخون در عبادات مطرح کرده بود که باز اخص آقای خویی پله برده بود بالا، در احکام تکلیفی مطرح کرده بود چه عبادی چه غیر عبادی، توسلیار هم گفته بود. مثلا اگر به شما گفتند که در یجب علیک این که شما یک عبدی رو اطعام کنید، شما هم اطعام کردید، این مجزی، عبادی که نیست که. اما نکته مهم اینه که این اجماع لو فرضم که باشه ظاهراً مدرکیه، مدرکش هم همین ادله است که از این به بعد خواهیم خوند، یا حداقل محتمل المدرکیه است، یعنی به احتمال زیاد اگرم کسی قائل به یک همچین فتوایی باشه این از همین ادله استفاده کرده و اینو گفته. و اما مشکل مهمترش هم اینه که اصلا یه همچین جایی واقعا اجماع نداری، اگر هم باشه لاخلافه، که لاخلاف هم نداری. ببینید فرق لاخلاف و اجماع رو دیگه همه جا از تو مکاسب که میخوندیم یاد گرفتیم. لاخلاف یعنی این مخالف نداره، ممکنه اصلا کسی حرف راجبش نزده، مثل اینکه آقا شما میگی من میخوام برم کربلا، هیچ مخالفی هم نداره، خب کسی خبر نداره تو میخوای بری که مخالفت کنه یا نکنه. منتها اجماع یعنی ثبوتن همه اظهار نظر کرده باشن و موافق باشن، این نه، بخش زیادی از فقهای شیعه اصلا متعرض این بحث تبدل اجتهاد و اجزا یا عدم اجزایش نشدند. و ضمن این که نه، جایی که بزرگانی که خوندیم ازشون، این همه بزرگان همشون مخالفن، چجوری میشه ادعای حتی لاخلاف کرد؟ کلی مخالف داره، همین تو دوره خودمون اکثرا مخالف. پس تا حالا دو دلیل خوندیم. سومین دلیل که دلیل بسیار مهمی است و دست خودمون رو باز کنیم شاید بخوایم اونو بپذیریم، بحث سیره است. سیره متشرعه چه بوده؟ انشاءالله فرد